الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائه وأعداء الله إلى يوم يلقى الله. إلهي هدي جمال المختار إليك وأنير أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخلق أبصار القلوب حفظ النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بالسجود. محمد وآل بيته صلواتك عليه وعليه وسلم. عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أساءته سيئته وأسرته حسنته فهو مؤمن. الصادق صلى الله عليه از پدر و اجدادشون و از پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم نقل فرمودن که نشانه مؤمن آن است که آنگاه که بدی از او سر می زند اندوهگین می شود و بدحال می شود و هرگاه نیکی از او سر می زند خوشحال می شود نسبت به اعمال و رفتار خود. انسان مؤمن بی تفاوت نیست، خوشحالی و بدحالی او دقیقا در پیوند وسیب با رفتار اوست. اگر موفق به کار خیر شد خرسند است و اگر احیانا مرتکب خطا شد اندوهگین است و بدحال است. بحث راجع به تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی بود. این بحث البته پیشینه تاریخی مفصلی داره. بعضی از اشاعره و غالب معتزله حکم رو به این دو قسم تقسیم کردند، چون که بعضی از اشاعره و احیانا از معتزله گفتند که حکم همون تکلیفی است و حکم وضعی نداریم، ممکنه حکم وضعی شدن. سپس این بحث در بین علمای شیعه هم مخصوصا علمای متأخر مطرح شده و مانند بسیاری از مباحث اگر هم پیشینه ای در بین مذاهب اهل سنت داره، وقتی وارد عالم تشیع شده بسیار مداقه ها صورت پذیرفته و آراء گوناگون و مبانی مختلفی پدید آمده. در بین شیعه پیرامون این مسئله هم همینطور شده. به هر حال معرکه آراء است. ما بنای بر بحث از نظرات اشاعر و معتزله نداریم، چون محل بحث ماست آراء علمای شیعه و اصولیین هست قدس الله اسرارهم. در بین امامیه آراء مختلفی در زمینه تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی و خاصه راجع به حکم وضعی ظهور کرد. الان که در صدد ارائه تعریف حکم تکلیفی و حکم وضعی هستیم، بر همون روال پیش میریم. پاری از آراء رو راجع به حکم تکلیفی عرض کردیم و آراء مربوط به حکم وضعی رو هم نقل میکنیم و در آخر در مقام جمع‌بندی تعریف مختار خودمون رو از حکم تکلیفی و حکم وضعی عرض میکنیم. اینجا در حکم وضعی، حکم تکلیفی رو به جمله به آراء اشاره کردیم. در خصوص حقیقت احکام وضعیه آراء مختلفی مطرح شده. بعضی از اعاظم که نظر اونها به نظر مشهور هم تبدیل شده قائلند که حکم وضعی استقلالی نداره، حکم مستقلی نیست. اگر حکمی هست که هست، حکم تکلیفی است و حکم وضعی چیزی نیست جز اونچه که از حکم تکلیفی انتظار می شود. در حقیقت بخواییم دقیق سخن بگیم، باید بگیم اینها منکر حکم وضعی هستند و اون رو یک انتظایی از حکم تکلیفی قلمداد می کنند. در قبال این نظر مشهور مرحوم آقای شاهرودی نظر خاصی دارد و اون عکس این نظره. ایشون می‌فرماد که بلکه حکم وضعی اصل است، ما حکم تکلیفی رو از حکم وضعی انتظار می‌کنیم، برعکس نظر شیخ اعظم و منطبه ایشون. نظر سومی مطرح است اینجا و اون این که این دو نوع حکم دو حکمند و هر دو مستقل از هم متعلق جعلند و هم حکم تکلیفی جعل مستقل داره، هم حکم وضعی جعل مستقل دارد. در نقل این نظر بعضی از اعظم از معاصرین فرمودند که اعتبار قانونی به سه قسم تقسیم میشه، نه به دو قسم فقط: حکم تکلیفی، حکم وضعی و ماهیت مخترعه. و حکم تکلیفی و حکم وضعی که محل بحثمون هست و توضیح دادیم و ادامه خواهیم داد، ماهیت مخترعه منظورشون است که چیزهاییست که شارع اختراع فرموده، جعل کرده. صلات رو شارع جعل کرده، این خود جعل صلات چنین فعلی، چنین منسکی و مناسکی از این دست خود در واقع قسمی از حکم است و در هر حال میتواند حکم به سه قسم تقسیم بشه، گرچه خود ایشون نهایتاً قول به تفصیل رو پذیرفتند، ولی این تقسیم ثلاثی و سگانه رو از اصولی نقل فرمودن. و نهایتاً قول به تفصیل بین انواع احکام وضعیه، چرا که احکام وضعیه یکسان و یک دست نیستند. ما یکی که اجمالاً اینها رو بررسی کنیم، ارزیابی کنیم، اگر نکته‌ای و نظری زیل یک داریم عرض میکنیم تا برسیم به جنبندی و نظریه مختار. مرحوم شیخ میفرماد که احکام وضعیه تماماً امور انتزاعی از احکام تکلیفی هستند، خود رأساً و مستقلاً متعلق جعل نیستند. این نظر به نظریشون نظر مشهوره و کمابیش همین است، هرچند که تدریجاً نظر تفسیر که از امام مبدع آن هست در شروع تبدیل شدن به نظر مشهور معاصرین هست. شون بفرمون همطور که در منابع ما آمده است، در شرح زبده، در شرح وافیه و محققین از اصولیین برانند، این است که خطاب وصفی وضعی، خطاب و حکم وضعی ارجاع می شود به خطاب و حکم شرعی. یعنی وقتی گفته می شود امری سبب است برای مثلا واجبی، این امر سبب فلان واجب است، مثلا فرض بفرمایید، این سببه در واقع میخواد بگه این شی واجب است. یعنی اگر این اونچه که سبب مینامیمش اگر محقق شود، وجوب برای اون شی میآید. در حقیقت بحث از وجوب شی است، بحث از یک حکم تکلیفی است، منتها به این لسان گفته میشود. مثلا مثال میزنم، میفرمون که وقتی فرض کنید که میگیم اتلاف صبی قبل از بلوغ سبب زمانه، که اگر صبی قبل از بلوغ ضرر به دیگری زد، لطمه به دیگری زد، این به اصطلاح لطمه‌ای که زده است به مثلا اموال غیر اتلاف کرده، این سبب زمانه. وقتی این صبی بزرگ شد، بالغ شد، عاقل بود، به هر حال شرایط تکلیف درش فراهم بود و احیانا موسر بود، در یسر و یسار بود، این باید بره جبران کنه، غرامت این رو بپردازه، قیمتش رو یا احیانا قیمت المثلش رو ادا کنه. و در نتیجه شعار وقتی میگه اغرم ما اتلفته و فی حال سغرک، این همینه، حکم همینه، حکم همین تکلیف است، اغرم ما اتلفته و فی حال سغرک. وقت بعد ما میایم تحلیل میکنیم که خب چه چیزی موجب غرامت شده است، چرا غرامت باید بدهیم؟ میگیم برای این که اتلاف کردیم در صغر سن، در کودکی اتلاف مال غیر کردیم، پس بنابراین و اگر اتلاف مال غیر نکرده بودیم غرامت بر ما واجب نمیشد، پس بنابراین معلوم میشود که اتلاف مال غیر موجب زمان است، سبب زمان است، سبب این است که ما غرامت بر گردنمون آمده باشد، بر ذمه ما آمده باشد. پس بنابراین ائتلاف سبب است. ما با این تحلیل این سببیت رو که حکم وضعیه به دست میاریم و الا یه حکم بیشتر نداریم. حکم همین است که الا اتلفت مال الغیر فی مثلا حال صغرک فاغرم، این غرامت بر تو واجبه که حکم تکلیفیه، وقتی مال غیر رو اتلاف میکنی باید غرامتشو بدی، این حکم تکلیفیست. منتها ما این که با تحلیل میاییم یه سببی درست میکنیم و مسببی درست میکنیم، بعد این وسط یه حکمی به عنوان سببیت اتلاف بر زمان و غرامت رو میسازیم و الا این وسط حکم دیگری نیست. وقت بعد آمدیم خب جعل اصطلاح کردیم، گفتیم که این حکم وضعیه دیگه، این حکم وضعیست، ساخت ذهن ماست، نتیجه تحلیلیست که ما انجام دادیم و الا این حکم دیگری نیست. ما این وسط از این جمله شارع که فرموده بود اغرم ما اتلفته و فی حال سغرک، دوتا حکم به دست نمیاریم. یکی این که اغرم تکلیف شرعی، حکم شرعی، حکم تکلیفی، دیگری این که اتلاف در حال صغر سبب است، سببیت. دو تا حکم الان اینجا جعل نشد، یه حکم جعل شد، غرامت اون چه که اتلاف کرده ای، این همین حکم است. منتها خب ما میگیم این اتلاف از کجا ناشی میشود، این به اصطلاح غریمت و زمان از کجا ناشی میشود، میگیم از اون اتلاف، پس اون اتلاف سبب است. اینو با تحلیل میسازیم و انتزاع میکنیم از همون حکم تکلیفی. قول دوم که قول مرحوم شاه رودیست، خوبشون عکس این رو میفرماد ما احکام تکلیفی هر که ملاحظه میکنیم مداقه کنیم، تکلیف که میاد ناشی از یه منشأ است، اون منشأ همون حکم وضعی است و این حکم وضعی اولا و به ذات مجعول است. شارع آمده این سببیت رو جعل کرده در این مثال، چون این سبب است بعد میگیم خب پس وظیفه داریم چون این کاری بکنیم دیگه، پس وظیفه داریم، این حکم تکلیفی که ما داریم اینجا مطرح میکنیم، این ناشی از آن است که شارع در اصل اولا و به ذات یه حکم وضعی جعل فرموده به عنوان که اگر اتلاف کنی غرامت میآورد، زمان آور است، این حکم شرعی است. در واقع این که اتلاف سبب است، سببیت اتلاف برای زمان، این در واقع اون چیزیست که شارع جعل کرده. بعد ما از تو این این استنباط بکنیم، پس بنابراین این تکلیف آوره، پس تکلیفی بر عهده ما هست، ما تکلیف رو از وضع به اصطلاح استنباط میکنیم. در قول سوم که قول به اصطلاح استقلال دو حکمه، میفرمود که آقا احکام وضعیه و احکام تکلیفیه هر دو احکام مستقلی هستن، هر یک جداگانه، و ادله‌ای که میاد اگر تو امن هر دو حکم رو مطرح میکنه، داره دو تا حکم رو همزمان جعل میکنه. مثلا وقتی قرآن کریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میفرماد اقیم الصلاة لدلوک الشمس، اینجا همزمان دو تا جعل اتفاق افتاد، یک وجوب الصلاة، یه حکم تکلیفی است، دو اینکه وقتی دلوک شمس شد هان وقت الصلاة، فرا رسیدن زمان اقام وجوب صلات دلوک شمس است. دلوک شمس سبب در واقع وجوب فعلیت وجوب اقامه صلات است. از این جمله اقم صلات لدلوک شمس ما یه حکم دست نمیاریم بگیم که فقط وجوب صلات مثلا اینجا جعل شد، و یا برعکس بگیم که اینجا سخن از دلوک شمس است، سببیت دلوک شمس است. نه، تو امن همزمان دو واجب الان، دو حکم الان جعل شد با یه جمله، و هر کدوم میتوانن متعلق حکم باشن، متعلق امر باشن، و خاصه وقتی در خصوص احکام وضعیه مانند سببیت و شرطیت و مانعیت و احیانا صحت و بطلان بحث بشود، این مطلب آشکارتر است که احکام وضعیه خودشون متعلق جعل مستقل هستند. احکام تکلیفی هم که مشهور میگوید که متعلق جعل است. قول چهارم قول به تفصیله که احکام وضعیه اینجور که شما مطرح میکنید بسیط نیست، یکسان تعبیر دقیق‌تر نیست، اینکه بگیم همگی به یک صورت هستن. ما یه بحث مفصلی سابقا داشتیم در خصوص تقسیم اعتبارات به مناسبتی، اعتباری ها یک جور نیستند. بعضی از اعتباریات به نحوی هستند که هیچ با واقع پیوندی ندارند، قراردادی محضند، ولی بعضی دیگه پای در واقع دارند، قراردادی محض نیستند، از واقع انتزاع میشوند. نمیشود اینها رو با هم یکسان انگاشت بگیم که همه اینا وضعی هستند. نه خیر، اعتبارات مختلفند. ما بعضی از احکام وضعیه داریم که مثلا سببیت وضعی دارد چیزی نسبت به چیزی دیگه که هیچ قابلیت جعل نداره، نمیشود اون رو جعل کرد. و به جهت این تفاوت‌هایی که بین انواع احکام وضعیه و متعلقه های احکام وضعی وجود داره، غالب این نظریه ها برای خودشون شواهدی دارن، اون تا هر کدوم یکی از این انواع رو شاهد مدعای خودشون مطرح میکنن. و چنون که الان توضیح خواهیم داد، مرحوم شیخ نسبت به بعضی از مواردی مثال میزنن که در اون مورد هم مطلب درسته، که آقا اصلا بعضی از احکام وضعیه اونجا که حالت تکوینی دارد اونجا اصلا نمیشه جعل کرد، نمیشه جعل کرد و نه میشود که اون جعل رو از میان برد، دست کسی نیست. خب این مثال مثال درستیه، ولی آیا میشه همین رو، همین مورد در مثال رو توسعه داد در همه موارد؟ قهرن محل تأمله. لازم است امام رضوان الله و تعالی علیه ایشون آمدن فرمودن که ما باید بین احکام وضعیه تفکیک و از که تفصیل قائل شیم. برای که بعضی از احکام بعضی از امور تکوینی هم نه قابل جعلن از سوی کسی، چون اون چیزی قابل جعل است که اعتباری باشد، اما چیزی که تکوینیه مگه دست من و شماست که جعل کنیم یا جعل نکنیم یا لغو کنیم؟ نمیتونیم لغو کنیم، الغا کنیم، نمیتونیم اعتبار کنیم. خب این نوع از مثلا فرض بفرمید اسباب بر دست ما نیست، اینا قابل جعل نیستن، متعلق جعل اصلا نیستن. نه که غیر مستقیم میتوانه متعلق جعل، غیر مستقیم و متعلق جعل نیستن، نه مستقیم نه غیر مستقیم، و قابل لغو و الغا هم نیستن. خب این دسته رو با اون دسته دیگری که میتواند به صورتی اعتبار محض و قابلیت جعل داره، خودش رأساً میتواند جعل بشود، شارع خودش مخترع آن است، اون سبب است، خود شارع سببی رو اختراع فرموده است، نمیتونه جعل کنه، میتواند جعل کنه. و کما اینکه قسم سومی هم هست که پای در واقع دارند یا پای در واقع حکم تکوینی دارند و به تبع قابل جعلند، یعنی وقتی خود حکم تکلیفی آمد اسبابش هم و احیانا شروطش هم اگر اعتباری باشن خواهند آمد. پس بنابراین باید ما قائل به تفصیل بشیم ایشون فرمودن، و البته خب غالبا الان به همین سمت رفتن اصحاب اصول و حتی بعضی از عازم که اشاره کردیم تقسیم ثلاثی هم مطرح بودن، فقط از باب طرح بحث است و نهایتا خودشون به همین تفصیل رسیدن که شاید ما هم همین رو اختیار بکنیم. قول اول که قول شیخ بود رضوان الله تعالی علیه، ایشون با دو تا دلیل این مدعا رو مطرح می‌فرمایند. یکی این که به اصطلاح با استناد به وجدان و اینکه ما اگر تأمل کنیم، اگر تعمق کنیم خواهیم دید که حکم وضعی متعلق جعل رأسا نیست، ما یه حکم داریم، حکم تکلیفی، منتها بله با تحلیل ما انتظار میکنیم از اون حکم تکلیفی یک حکم جعلی. دوم میفرمون که اصلا جعل مثلا در خصوص سببیت لغو، در واقع دو تا دلیل ایشون توسط میفرمون، یک به وجدان ارجاع میدن، دوم بحث لغویت رو مطرح میفرمایند. در تبیین ارجاع به وجدان میفرمون ببینید وقتی مثلا مولا به عبدش میگوید اکرم زیدن انجا اک، این جمله رو که از مولا عبد میشنفه، آیا ما یه مقداری تأمل کنیم، یه مقداری به باطنمون برگردیم، به وجدانمون به اصطلاح مراجعه کنیم، ببینید واقعا دو تا انشاء از این میفرماد که اکرم زیدن انجا اک، یعنی داره یکی اکرام وجوب اکرام زید رو جعل میفرماید و به اضافه اون سببیت مجیء زید بر وجوب را، یعنی یه وجوب دوم، یا نه همین وجوب اکرام زید که حکم تکلیفی جعل شد، جعل شد دوباره سببیت مجیء زید برای وجوب اکرام دوباره جعل نمی شود. این ما این که تحلیل میکنیم، ما به وجدانمون که مراجعه کنیم میبینیم که اون سببیت رو، سببیت مجیء زید برای وجوب اکرام رو ما داریم استیاد میکنیم، با تحلیل انتزاع میکنیم از همون حکم اولی و احتیاج به یه جعل مغایر و مجددی در این میان نیست و نمیتونه خلافش هم بگه. اینجوریست که بگیم که مثلا فرض میتونیم حکم دوم رو لغو کنیم، ملغا قلمداد کنیم، اعتنا نکنیم، اصلا دو حکمی نیست، ما با یه حکم مواجهیم که با این عبارت متوجه ما شده، ولی خب میبینیم در عبارت وقتی تحلیل کنیم، تحلیل بلکه زبانی میکنیم، انگار تحلیل زبانی میکنیم و مجیء زید رو ازش تعبیر به سبب به اصطلاح داریم و میگیم مجیء سبب است. سایر موارد هم نظیر همینان، در همون آیه اقیم الصلاة لدلوک الشمس هم همینطور وضعیت، اونجا در واقع وجوب صلات داره جعل میشه، یک حکم بیش نیست. منتها خب ما از تحلیل اون عبارت به نحوی تحلیل زبانی میکنیم یا تحلیل محتوایی میکنیم به اصطلاح امروزی ها و یه مفهومی به نام سببیت دلوک شمس برای وجوب رو استنباط میکنیم. این به اصطلاح یک استدلالی است که ایشون میفرمایند و غالبا هم به اصطلاح بر این احالی وجدان به ارجاع وجدان در این قول تمسک کردن. برعکس اونهایی هم که قائل شدن به استقلال به اصطلاح تکلیف حکم وضعی و استدلال خواستن بکنن بر استقلال تعلق امر به وضع، اونها هم باز گفتن اگر تحلیل وجدانی کنیم همین رو خواهیم فهمید، استقلال رو خواهیم فهمید. لحاظایی که از بحثایی که باید دقت بشود این به اصطلاح وجدان است. وجدان کدام وجدان؟ کدام یافتن از درون؟ خب بسیار یافتنهاییست که حس میکنیم ما داریم از درون میابیم، ولی در واقع از درون نیست، از برون ما به درون ما نفوذ کرده. حسب عادت ذهنی ما، ساختار ذهن من اینجور است، ساختار ذهن دیگری اینجوریه. ولی اینجا یه بحثی باید مطرح بشه و روزی اگر پیش بیاد بحث کنیم جا داره و بحث مهمی است، این که ما ببینیم واقعیت‌ها و یا مفاهیم بین الاذهانی داریم و تفاوت واقعیت‌ها و مفاهیم بین الاذهانی با اونچه بین الاذهانی نیست چیست، و پاره ای از مفاهیم غیر بین الاذهانی است که هر فردی خودش اونچه رو باور داره به نحوی تحت تأثیر عوامل معرفتی یا غیر معرفتی در ذهن او شکل گرفته، او رو وجدان همه می انگاره. اما خب شکی نیست که پاری از مسائل هم هست که در وجدان عمومیست، یعنی بین الاذهانیست، و هر کسی به نفسش مراجعه کنه او رو در خواهد یافت. این حال تفکیک اینها یه مقداری دقت میخواد و شاید نقد بیان شیخ رو اگر بخوایم بکنیم از جمله از همین زاویه بتونیم مطرح کنیم زمانی که به نقدش بپردازیم. دلیل دومی که ایشون مطرح میفرمان بحث لغویت. میفرمان که ببینید این که ما میگیم تعلق جعل استقلالی به امور وضعیه اصلا محال است که جعل به امور وضعیه تعلق پیدا کنه. چرا؟ به جهت این که یا تحصیل حاصل است یا اگر در نفس الامر واقعا چنین وضعی نیست، مثلا سببیتی نیست، قابل جعل نیست اصلا، یا قابل جعل نیست، چون اگر سبب است سبب است در واقع و اگر نیست نیست در واقع. اگر نیست دیگه نمیشه جعل سببیت کرد، و اگر هست در واقع که تحصیل حاصل چه جعلی. پس بنابراین اصلا مثلا سببیت که از امور وضعی است جعل بردار نیست، یا به این جهت که خود هست دیگه جعل نمیتواند باشد، چون تحصیل حاصل خودش محال، اون چه هست که نمیشه بعد هست هست کرد و محال، و اگر نیستم که دست من و شما نیست. میفرمان که تعلق جعل استقلالی به امور مسیح به حال وضعیه محاله. چرا؟ به جهت اینکه اون چه سبب احیانا نیست واقعا. مگه سببیت توهمیه؟ مگر سببیت فرضیه؟ مگر سببیت قراردادیه که من قرارداد کنم که این امر حالا پس از این سبب بشوند. و مثلا فرض دلوک شمس یا واقعا مصلحتی درش نهفته که به محضی که دلوک شمس شد این مصلحت باشد که صلات اقامه شود و مولا هم بر اساس همون مصلحت آمده گفته که صلات واجبه عند دلوک شمس. یا اینجوره، خواهر اینجوره که دیگه دست من شما نیست، من که نمیتونم بگم مصلحت هست یا نیست، اگر هست هست، اگر نیست نیست، اگر هست دست من و شما نیست که ما مصلحت رو اینجا خلق کنیم، و اگر نیستم که نیست، ما نمیتونیم به اصطلاح لغو کنیم، اگر هست نمیتونیم لغو کنیم، اگر نیست نمیتونیم جعل کنیم. اگر واقعا در دلوک شمس یه مصلحتی نهفته که مولا به اون اعتبار داره میگه عند دلوک شمس اقامه صلات کنید، و اگر مصلحتی نیست که نیست دیگه. اصلا که حالا یه وقت به مقام انشاء و اخبار و اینکه اگر شارع نفرموده بود، چون که بعضی هم همین رو مطرح کردن که اصولا احکام وضعیه اینها مثلا سلبیت، شرطیت، مانعیت، بطلان، صحت، اینها مثلا اگه شارع نگفته بود که ما نمی‌دونستیم، که پس شارع آمد این رو با انشاءش اعلام فرموده، که آقای خویی هم فرموده بود که حکم یک عزم نفسانیه، با انشاء آشکار میشه، انگار ابراز میشه، انشاء ابراز اون حکم است، حکم در واقع و نفس الام هست. این حال یه بحث، بحث دیگه حالا چون الان دیگه نمیرسیم که ارزیابی و نقد کنیم فرمایش شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه رو دیگه عرضه میکنیم، ولی اشکال اساسی خلط بین سببیت تکوینی و تشریعیه. این اشکال اصلی در فرد شیخ در این مورد اینه که شما تصور فرمان که سببیت همیشه تکوینیه، بعد فرمان که اگر سببیت هست که دیگه دست ما نیست که بیاییم جعل کنیم از نو، تحصیل حاصل و محال است، و اگر نیست باز تابع از ما و اراده ما نیست. این اشکال اساسی فرمان شیخ این. حالا در هر صورت این هم برهان دیگریست که شون اقامان فرمودن که آقا اصلا لغویات لازم میاد جعل در احکام وضعیه، اگر هست هست، اگر نیست نیست، دست ما نیست دیگه، نمیتونیم جعل کنیم، نمیتونیم لغو کنیم، و اگر جعل کنیم کار لغو کردیم. این هم برهان بعدیشونه تا به ارزیابی فرمایششون برسیم انشاءالله. ظاهرا